مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مهمترین خدمات اجتماعی مساجد چیست؟ مساجد در دوران کرونا چگونه نقش آفرینی کردند؟ حضور مردم برای دریافت خدمات اجتماعی چگونه میتواند گسترده شود؟ به نام خدا. سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. مهمان این برنامه حجت الاسلام حجت الله ذاکر هستند، معاون فرهنگ اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد. ایشون معتقدند که خدمات اجتماعی مساجد در این روزها متناسب با مقتضیات زمانی در حال ارائه هستش و در حال حاضر هم این معاونت در سه بخش درمان و سلامت، کارکردهای اجتماعی و موضوعاتی که مرتبط با امور معنوی مسلمانان هست در حال ارائه برنامه خودش هستش و این معاونت هم در حال رصد برنامه هستش. ما از ایشون خواهیم پرسید که مهمترین برنامه هایی که قراره در این بخش ها اجرا بشه کدام ها هستن و ارزیابی ها و آمار هایی که از این برنامه هستش رو به ما بفرمایید. مساجد میتونن منشأ خدمات اجتماعی مختلفی باشن در رابطه با موضوعات آسیب‌های اجتماعی، در رابطه با خدمات فرهنگی، موضوعات اجتماعی میتونن نقش آفرین باشن. قرار هستش که از آقای ذاکر در رابطه با هم مسئولیتایی که به عهده‌شون هست سوال بکنیم و هم در رابطه با نقشایی که میتونه مسجد در زمینه خدمات اجتماعی داشته باشه. خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای ذاکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم برای شروع توضیح بفرمایید که الان شما به عنوان معاون فرهنگ اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد چه برنامه‌هایی دارید؟ حالا در سالی که داریم سپری می‌کنیم برنامه‌های کوتاه مدتتون، میان مدت و اینها چیا هستش و حالا بحث خدمات اجتماعی که در این زمینه در رابطه با موضوع خاص مسجد اتفاق می‌افته؟
برنامه هایی که در معاونت فرهنگ اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد تدارک دیده شده برای مساجد، متناسب با مقتضیات زمانی در نظر گرفته میشه. الان در حال حاضر با توجه به محدودیت های کرونایی ما یک شبکه ای داریم به نام شبکه عملیات محل محور مسجد پایه که بیشتر همین پیرامون خدمات اجتماعی مساجد هست. البته ما در سه محور معیشت، سلامت و معنویت در به اصطلاح محدودیت های کرونایی که وجود داره برنامه ریزی هایی داشتیم و به مساجد ابلاغ شده. در هر سه محور مساجد برنامه ها رو دارن برگزار میکنن. در بخش سلامت به کادر درمان در مراحل مختلف کمک شده، هم تقدیر از کادر درمان رو داشتیم، هم اینکه بعضی از ائمه جماعت ما حضور پیدا کردن در مراکز درمانی و به کادر درمان کمک کردن. همچنین در بحث سلامت رزمایش های متعددی که توسط مساجد برگزار شده و خدمت رو که عرض شود معیشت خانوارهای آسیب دیده از کرونا رو هدف قرار دادیم که دستگیری بشه از این بزرگوارانی که حالا خانوارهای نیازمند آبرومند با حفظ کرامتشون بسته‌های معیشتی متعددی تقدیم حضورشون شده تا یه مقداری بر دردهایی که هست به اصطلاح بر این آلامشون مرهمی باشه.
آقای ذاکر توضیح میدید الان که حالا تقریبا یک فکر کنم بیشتر از یک سال میگذره از این طرحهای مربوط به توزیع بسته‌های حالا معیشتی و کمک‌هایی که اینچنین از طریق کانال مسجد اتفاق میفته، چه تعداد الان تحت پوشش قرار گرفتند؟ این آمارها رو اگه دارید بدید خوبه.
خدمت شما که عرض شود ما با توجه به اینکه همکاری تنگاتنگی با کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه داریم، سامانه‌ای که آمار رو به اصطلاح تجمیعی ارائه میکنه سامانه مربوط مراکز نیکوکاری کمیته امداد هست. ما هم به صورت مقطعی آمار رو دریافت میکنیم. این که من بخوام الان یک آمار تجمیعی خدمت شما ارائه بکنم الان این امکان وجود نداره، ولیکن خدمتون که عرض شود بیش از 10 مرحله رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه توسط مساجد استان تهران برگزار شده که معمولا هر مسجد بین 80 تا 150 خانوار رو تحت پوشش دارن و این خانوارها هم شناسایی شدن، راستی آزمایی شده و خدمتون که اشارت نیازهاشون هم اولویت بند شده که ممکنه خانواده‌ای مثلا دانش آموز داشته باشه برای بحث شروع سال تحصیلی نیاز باشه که یک بحث ویژه براشون دیده بشه، یا یک خانواده بیمار داره تو بحث هزینه دارو و اینها کمک بشه، یا یک خانواده مثلا مستأجر هست در بحث کمک‌هایی که برای پرداخت اجاره هست براشون بسته‌ای در نظر گرفته بشه. متفاوت هستن، نیازها متفاوته و این مراکز نیکوکاری که در مساجد تأسیس شدن دارن این حمایت‌ها رو انجام میدن. در موضوع معنویت هم ما از ابتدای شروع کرونا با توصیه‌ای که مقام معظم رهبری داشتن به اصطلاح پویش نیایش رو در مساجد شروع کردیم که همین بحث دعای هفتم صحیفه سجادیه و دعای فرج بود و همچنین برنامه‌های مناسبتی که بنابر بحث وفیات و ولادت‌ها بوده موضوع کرونا رو به صورت ویژه بهش نگاه کردیم، پرداختیم که یک نشاط معنوی هم در مرد ایجاد بشه به واسطه بیماری و به واسطه از دست دادن عزیزانشون قشر عظیمی از مردم داغدار شدن و واسطه محدودیت ها هم نمیتونستن مراسم داشته باشن، خیلی ها دچار افسردگی شدن. این در دستور کار قرار گرفت که حالا بیشتر در جشن ها یک نشاط معنوی رو در محله ها داشته باشیم و همچنین در مراسمات که حالا آخرین مراسم هم مراسم دهه اول محرم بود به این موضوع خانواده پرداخته بشه در سخنرانی ها و در مراسماتی که برگزار میشه. در بحث معنویت هم مساجد برنامه خاص خودشون رو دارن برای اینکه انشالله این کمبودها کاستی‌هایی که وجود داره رو بشه به یک طریق جبران کرد.
خیلی متشکرم. شما برنامه محراب روشن رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. اگر در رابطه با این برنامه نقطه نظر یا دیدگاهی دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو مطرح بکنید. همچنین میتونید فایل برنامه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بعد از پخش برنامه دریافت بکنید و در زمان مناسبی اون رو شنونده باشید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت‌های مهمان برنامه رو به شکل مکتوب تنظیم و پیاده می‌کنند که میتونید این متن و این خبر رو هم بعد از یک روز از پخش برنامه که گذشت دریافت کنید و مطالعه بکنید. یک آیتمی آماده شده با عنوان مساجد جهان، دعوت میکنم اون رو بشنوید. با ادامه برنامه محراب روشن در خدمت شما هستیم.
مسجد نیوجیه قدیمی ترین و بزرگترین مسجد مسلمانان پکنه. این بنای با شکوه و باستانی در سال 996 میلادی و در زمان سلسله میائو ساخته شده. بنای این مسجد در زمینی به مساحت حدود 10,000 متر با ترکیبی از سبک‌های معماری سنتی چین و معماری اسلامی ساخته شده و در طی 1,000 سال تاریخ گذشته این مسجد بارها بازسازی، مرمت و تعمیر شده. بنای این مسجد در زمینی به مساحت حدود 10,000 متر با ترکیبی از سبک‌های معماری سنتی چین و معماری اسلامی ساخته شده و در طی 1,000 سال تاریخ گذشته این مسجد بارها بازسازی، مرمت و تعمیر شده. نمای بیرونی مسجد کاملاً به سبک معماری سنتی چینی از جنس چوب ساخته شده که شبیه به کاخ‌های پادشاهان این کشوره، ولی در داخل مسجد به ویژه شبستان اصلی از هنر معماری اسلامی استفاده شده. در معماری مسجد نیوجیه برج اذان دیده میشه که در دو طبقه ساخته و بر بلندای برج گنبدی طلایی قرار گرفته که در مواقع اذان مؤذن از بالای آن صوت اذان رو سر میداده. این مسجد 1,000 ساله قدیمی همراه با بقیه مساجد چین در دوران حکومت امپراتوری سلسله های مینگ و کینگ مرمت و بازسازی شده. سالن شبستان اصلی مسجد 600 متر مربعه که تزئیناتی از ترکیب خوشنویسی اسلامی و هنر چینی در این سالن وجود داره. در برخی از کتیبه ها، محراب و نوشته های مسجد آیاتی از کتاب وحی قرآن مجید با خط عربی و کوفی به زیبایی تزئین شده. برخی از این آثار باستانی و هنری در نوع خودشون بی نظیرند. در این شبستان و حیات مسجد حدود 10,000 نمازگزار ادای فریضه نماز رو به جا میارن. فرش های نمازگزاران در شبستان منقش به کتیبه های اسلامیه و حیات با صفای مسجد با درختان قدیمی و سنگکاری های متناسب تزئین شده و مکانی متفاوت رو ایجاد کرده. مسجد نیوجیه سالیان متمادی است که مقبره دو دانشمند، محقق و مبلغ اسلامی با نام‌های احمد برتانی بخارایی و عمادالدین قزوینی را در خودش جای داده. این دو قبر به این مسجد شکوه بیشتری بخشیده. امامان جماعت این مسجد در سخنرانی‌های خود همیشه یاد و خاطره این دو دانشمند ایرانی را گرامی می‌دارند. نوشته سنگ‌های قدیمی روی مقبره این دو تن به دلیل گذر زمان ناخوانا شدند و نمی‌توان نوشته‌های روی آن را که احتمالاً به زبان عربی بوده متوجه شد، ولی در کنار این مقبره‌ها تابلویی نصب شده که اطلاعات آن نشان می‌دهد این دو عالم دینی که امام جماعت مسجد نیوجیه بودند در سال 1270 به این مسجد آمدند و یکی در سال 1280 و دیگری در سال 1283 دار فانی رو ودا گفتن. مسجد نیوجیه در منطقه مسلمان نشین پکن یعنی شوانوو که بزرگترین منطقه مسلمانان این شهر قرار گرفته. در این منطقه بیش از 10,000 نفر از مسلمانان سکونت دارن که برای انجام فرایض دینی خود از این مکان مقدس استفاده می کنن و در ایام خاص، اعیاد و تجمعهای فرهنگی این مسجد زیبا از انبوه مسلمانان نمازگزار پر خواهد شد.
خب تشکر میکنم از همکارانم که آیتم مساجد جهان رو آماده کردن. کماکان با ادامه برنامه محراب روشن در خدمت شما هستیم. مهمان این برنامه حجت الاسلام حجت الله زاکر هستن که داریم در رابطه با خدمات اجتماعی مسجد ازشون سوال میکنیم. ایشون معاون فرهنگ اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد هستن. آیه زاکر بفرمایید که الان ما و در بعضی از مساجد حالا محلی یا بعضی از مساجد یک خلوتی رو احساس میکنیم، یا اگر هم حضوری از افراد هستش صرفا به وقت نماز منجر میشه و در اون زمان در مسجد هستن، بعد از نماز هم بلافاصله ترک میکنن و خیلی ارتباطشون ارتباط در واقع ابعاد دیگه‌ای که حالا میتونه ابعاد اجتماعی فرهنگی باشه با مسجد نیست. برای این موضوع و حالا اگر شما این رو اول بفرمایید این رو آسیب می‌بینید و برای این موضوع تدبیری دارین؟
خدمتتون کرد با توجه به اینکه در شهرهای با وضعیت قرمز که الان اکثر شهرها هم گرفتار این وضعیت هستن، دستورالعمل و شیوه‌نامه‌ای رو تقدیم کردن ستاد ملی کرونا و این رو خدمت عزیزان اعلام شده، خب باید در کوتاه‌ترین وقت ممکن بحث اقامه باید اتفاق بیفته با یک جمعیت محدود، یعنی چیزی هست که ابلاغ شده. لذا ما در رابطه با بحث حضور مردم در مسجد در حال حاضر خیلی تأکید بر جماعت‌های شلوغ و خدمتون که عرض شود متراکم نداریم به واسطه همین محدودیتایی که وجود داره.
البته آقای زاکر من به طور خاص حالا منظورم بازه زمانی کرونا نبود که حالا خیلی فعالیت‌ها تحت تاثیر کرونا که قطعا باید تعطیل بشه و این بحث حالا سلامتی و در واقع امنیت جانی مردم هست، بیشتر حالا یک بازه زمانی طولانی تر رو من عرض کردم در طی این سالیان اخیر.
بله خدمت شما که عرض شود، خب ما تو همین سالیان اخیر با توجه به اینکه مردم نقش آفرینی مساجد رو دیدن، از بحث زلزله کرمانشاه به این سمت، بحث سیلی که به وجود اومد و خدمات اجتماعی که مساجد داشتن مخصوصا در همین بحث کرونا، قطعا این نوع فعالیت در محله باعث میشه که مسجد رونق بگیره. یعنی مردم وقتی ببینن که مسجد کارکرد حد اکثری داره، فقط بحث یک اقامه نماز نیست، برنامه‌های متعددی رو داره برای کمک به محرومین، خدمات اجتماعی در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی میتونه نقش آفرینی بکنه، قطعا این اقبال ایجاد میشه. خب ما در به اصطلاح برنامه دهه اول محرم در آمارهای داریم کاملا مشهود بود. مساجدی که در فضای باز با رعایت دستورالعمل‌ها برنامه برگزار کردن، برنامه‌های خوبی که برگزار شد، جمعیتشون نسبت به سالهای قبل از کرونا هم بیشتر شده بود. این هم دلیلش همین هست، یعنی وقتی مردم ببینن که مسجد پویاز فعال هست، در زمانهای مختلف کارکردهای مختلفی رو دارد و در محله نقش آفرینی میکنه، مورد اقبال قرار میگیرن مساجد. لذا ما برای اینکه رونق بدیم به بحث مساجد، همین بحث فعال کردن کارکرد اجتماعی مسجد رو در دستور کار داریم که به اصطلاح به دو بخش هم تقسیم میشه. یک بحث ارائه خدمات اجتماعی که حالا بحث پیوند مسجد و مدرسه است که به نوجوانان و جوانان به اصطلاح این برنامه اختصاص داده شده. بحث همین محرومیت زدایی هست، بحث اشتغال آفرینی هست، بحث مهارت افزایی هست و بخش دوم هم کاهش و دفع و رفع آسیب‌های اجتماعی است که حالا در حوزه به اصطلاح طلاق و سایر آسیب‌هایی که وجود داره در محلات مساجد دارن کارهایی رو انجام میدن. لذا این کارکرد اجتماعی هست مقدار در مسجد تقویت بشه، قطعا در رابطه با حضور مردم و شور معنوی مردم برای حضور در جماعات، در مسجد، در فعالیت‌ها بیشتر خواهد شد.
خیلی متشکرم. کماکان با ادامه برنامه محراب روشن در خدمت شما هستیم. آیتم دیگری آماده شده با عنوان یک مسجد یک محله که دعوت میکنم اون رو هم بشنوید. با ادامه برنامه هم در خدمت با ما همراه باشید.
مسجد جامع قدیمی دامغان یکی از بناهای مهم و ارزشمند قرن چهارم هجری قمری است. این بنا که در دوره غزنویان و در مرکز شهر دامغان بنا شده، دارای دو در ورودی در شمال شرق و جنوب شرقی است که یکی به زیر گنبد قیصریه و دیگری به محله خوریا باز می شود.
از اسلام، آمل، از قزوین.
از چه چیزایی الان عکس گرفتی؟
از فضا و معماری اینجا.
چطور بود؟
آجوری خیلی قشنگ.
چیزی که خیلی من قابل توجه کردش، من سیستم گرمایی سرمایشی تو تابستون زمستون بود که خیلی جالب بود. من برای اولین بار چنین جایی رو می‌دیدم.
بحث انعکاس صدا واقعا قشنگ بود. من هیچ کجا ندیده بودم.
سیستم گرمایش و سرمایشش که در یک شومینه تعبیه شده، از یک فضای خاص استفاده شده برای خدمتتون عرض کنم، گرمایش و سرمایش اونجا خیلی خیلی بی‌نظیره.
مسجد جامع دامغان دارای 4 شبستان است. در گوشه شمال شرقی مسجد جامع، مناره آجری با 105 پله و ارتفاع حدود 31 متر سربر افراشته است و در وسط این مناره کتیبه‌ای به خط کوفی که آیه‌ای از سوره نور را در خود جای داده خودنمایی می‌کند. قسمت بالا و انتهای مناره به یک ردیف کاشیکاری مزین شده که این کاشی‌ها قدیمی‌ترین کاشی‌های ایران است. مسجد قدیمی جامع دامغان در سال 1310 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.
خب مجدد برگشتیم به داخل استودیو و گفتگومون رو ادامه بدیم با حجت الاسلام حجت الله زاکر، معاون فرهنگ اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد. آقای زاکر، شما در بخش قبل اشاره کردید به در واقع دو محور برنامه‌ها و کارکردهای اجتماعی که برای مساجد در نظر گرفته شده، یکی موضوع ارائه خدمات اجتماعی و یکی هم موضوعاتی مربوط به محرومیت زدایی و موضوع مشابه این که در رابطه با طلاق و کارهایی که در رابطه با پیشگیری طلاق یا موضوعات این چنین هم هست دارید فعالیت می‌کنید و مساجد دارن فعالیت می‌کنن. اما من میخوام از شما بپرسم که با توجه به ظرفیتی که سازمان‌های مردم نهاد دارن و این سازمان‌ها عمدتاً نگاه غیر انتفاعی دارن به انجام وظایفشون، یعنی خیلی موضوعات رو بیشتر مبتنی بر مسئولیت اجتماعی که برای خودشون قائل هستن دنبال میکنن، چقدر شما حالا به عنوان معاون فرهنگ اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد تو این زمین‌ها و تو این تعاملات قدم برداشتید از NGO‌های مختلفی که از وزارت کشور مجوزهای رسمی دارن و میتونن به عنوان یک بازو کمکی باشن برای موضوعات خدمات اجتماعی استفاده میکنید؟
یکی از راهبردهایی که در برنامه‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد همین پیرامون همین بحث تعامل و همراه ساختن و همافزایی تشکل‌های مردم نهاد هست که در محله فعالن. لذا این تشکل‌هایی که حالا چه مردمی و چه دولتی در سطح محله دارن فعالیت میکنن، اینها اگر مراجعه‌ای داشته باشن یا خود امام جماعت ارتباط داشته باشه، اینها رو در شورای فرهنگی اجتماعی مسجد سهیم میکنه، دخیل میکنه، عضوگیری میکنه که اگر قرار هست در یک محله اتفاقی رقم بخوره با هم افزایی و همکاری همه این تشکل‌ها این اتفاق بیفته. آغوش مساجد برای پذیرش افکار مختلفی که در این به اصطلاح تشکل‌ها هست باز هست و وقتی میتونه نتیجه بگیره فعالیت اینها که از موازی‌کاری پرهیز بشه و یک همافزایی به اصطلاح خوبی اتفاق بیفته بنابر خرد جمعی که بود.
خب آقای زاکر، نسبت به بعضی از این مساجد، یعنی در واقع توی کانونهای دینی و مذهبی ما در کشور، نسبت به بعضی از این سازمانهای مردم نهاد که مجوز قانونی دارن یا کارنامه قابل اتکایی دارن، یه نگاه بدبینانه هم وجود داره. آیا این پیونده تونسته برقرار بشه یا اینکه بعضی از اینها ممکنه مثلا از نگاه حالا غضبناک این بهشون نگریسته بشه؟ چجوریه این وضعیت؟
خدمتتون که عرض شود گاهی اوقات بعضی از این تشکل‌های مردم نهاد به واسطه تبلیغ یک جریان سیاسی شکل گرفته، یعنی بعضا ما به این شکل داریم، یا ترویج یک عقیده‌ای شکل گرفته که این پشت پرده ماجرا است. ما اون تشکل‌هایی که بنابر انگیزه خدمت رسانی شکل گرفته و وابسته به یک جریان فکری و اندیشه‌ای و سیاسی اینها نیست، قطعا اقبال داریم نسبت بهشون و حمایت میکنیم و همافزایی خواهیم داشت. ولی بعضی از این تشکلهایی که میفرمایید، عرض کردم غرض چیز دیگری است، یعنی در قالب یک فعالیت اجتماعی کار دیگری میخواد رقم بخوره که خب هر عقل سلیمی به اصطلاح حکم میکنه که خب اونا عیب نداره اغراض خودشون رو دنبال بکنن، ولی مسجد نمیتونه بیاد پشت یک جریان مثلا سیاسی خاص یا یک تفکر خاصی قرار بگیره و اونها رو تقویت بکنه. لذا اگر هم مواردی وجود دارد که نسبت به این به اصطلاح تشکل‌ها شاید به وجود آمده باشد، حالا موارد استثنایی وجود داره که ممکنه همکاری نشده باشه، بیشتر از این جنبه بوده. یعنی اگر نهادها انگیزه شون فقط خدمت رسانی باشه فارغ از انگیزه های شخصی و منافع شخصی، قطعا مسجد حمایت میکنه و همراهی میکنه.
خیلی متشکرم از پاسخگویی شما. با برنامه محراب روشن کماکان در خدمت شما هستیم. اگر این برنامه تا اینجا مورد توجهتون قرار گرفته باشه، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم فایل این برنامه رو بعد از پخشش دریافت بکنید و در زمان مناسبی مجدد بشنوید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم صحبت‌های مهمان برنامه رو به شکل مکتوب تنظیم و پیاده می‌کنند که میتونید بعد از پخش برنامه از طریق سایت هم اون رو مطالعه بکنید. اما در دقایق پایانی برنامه هستیم آقای زاکر. من میخوام از شما مجدد راجع به کارکردهای اجتماعی که موضوع اصلی این برنامه هست ازتون بپرسم. الان ارائه خدمات اجتماعی مساجد شامل چه محورها و چه برنامه هایی میشه؟
خدمت شما که عرض شود به بخشش من اشاره کردم. ما به واسطه این که این بحث کارکرد اجتماعی در همین سالیان اخیر تقویت شده، نه اینکه نبوده، ما بسیاری از مساجد رو داریم که حتی در حوزه به اصطلاح ورزش می‌بینیم خدمات خیلی خوبی داره و نگاه به قهرمان پروری حتی ورزش قهرمانی داره. خدمتی که عرض شد در حوزه خدمات اجتماعی، ما گروه‌های سنی مختلف و افشار مختلف مد نظرمون هستن، یعنی برای بحث دانش آموزان طرح پیوند مسجد و مدرسه رو داریم، برای خدمتون که عرض شود کسانی که در شرف ازدواج هم بحث کارگروه ازدواج آسان رو داریم، ترویج ازدواج آسان رو داریم، برای زوجینی که تازه به اصطلاح ازدواج کردن ما بحث تحکیم خانواده رو داریم، طرحی با هم تا بهش رو به اصطلاح استارت داریم در مساجد که آموزش های کاربردی رو در رابطه بحث تحکیم خانواده ارائه بشه. برای خانواده ها بحث مشاوره رو داریم. خدمتتون که عرض شود لذا ما تمامی گروه های سنی و اقشار مختلف رو در بحث خدمات اجتماعی مد نظر داریم و براشون برنامه‌ریزی می‌کنیم و بسیاری از مساجد تو این زمینه فعال هستن. الان ادعای ما این نیست که بگیم همه مساجد دارن یک چنین برنامه‌هایی رو اجرا می‌کنن، ولی رویکرد این هست، یعنی به این سمت و سو الحمدلله حرکت آغاز شده و روز به روز هم تقویت خواهد شد. همین بحث شبکه‌ای کردن مساجد خیلی به ما کمک کرده. در هر محله یک مسجد به عنوان رابط اون محله انتخاب شده برای اینکه در مراسم و برنامه هایی که نیاز هست هم افزایی باشه، ظرفیت همه مساجد اون محله پای کار بیاد، اون رابط سایر ائمه جماعت و هم فراخوان میده، جلسه میذارن و تقسیم کار میشه که هر مسجد مثلا در یک برنامه یک بخشی رو به عهده بگیره یا مثلا در یک موضوع یک کمیته ای رو متقبل بشه و توان همه مساجد رو جمع بکنن که بتونن در محلات کارهای بزرگی رو رقم بزنن. ما در سالی که به اصطلاح گذشت در سال 99 تا زمان کنونی حدود 8 عملیات محل محور مسجد پایه در محلات استان تهران برگزار کردیم که بیشتر نگاه ما نگاه جریان سازی و فرهنگ سازی است و خدمت به محل به اصطلاح مردم یک محلی که همجوار با یک مسجد هست.
خیلی متشکرم. ممنونم از شما آقای زاکر از اینکه در این برنامه شرکت کردید و پاسخگوی سوالات ما بودید. شما رو به خدا
میسپارم. خواهش میکنم. موفق باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خب وقت این برنامه محراب روشن هم در همینجا رو به اتمام هستش. از اینکه با این برنامه همراه بودید ممنون و متشکرم. باز هم عرض میکنم اگر نقطه نظری در رابطه با این برنامه محراب روشن و سایر برنامه ها داشتید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو مطرح بکنید. با آرزوی موفقیت و سربلندی برای کشور عزیزمون ایران شما رو به خدا میسپارم.
اربعین در رادیو اربعین
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه سفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضا
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیت،
نور نیتی خالص،
نیتی خالص.
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
اربعین.
یعنی تموم سال و همیشه بیقرارم برای
خب عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب و فوق تهران ساعت 19:39 است. با برنامه تا لحظه دیدار به استقبال اذان میرویم.
به نام
خدا. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام.